بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در حیازت لاچن یمچن استیاده ها من بعض به مضمون بعض الاخبار و روایات. بحث اینه چه آیا شخص اعتباری حیازت کنه مالش میشه مثل شخص طبیعی یا نه؟ چون سبب ملکیت رو میخواییم بحث کنیم. میفرماید ما یک قاعده در لسان فقها داریم، من هازه ملکم، اما این قاعده قاعده منصوص نیست، قاعده مستیاد سید شده است. سلام علیکم. این قاعده رو ما از مضمون روایات سید کرده ایم. خب چه فرقی میکنه قاعده منصوص با قاعده استیادی؟ فرقش اینه که در قاعده منصوص به الفاظ اون نص هم استناد میکنیم، میگیم ببین من نوشته من هازه، یعنی هر شخص، منم برای ذوی العقوله. میگه نه خب چون این استیادیست باید به اون منابعی که از اون منابع این قاعده استیاد شده سید شده اونو نگاه کنید ببینید آیا اونجا مربوط به شخص حقیقیه یا عمه. میگه ما دو روایت داریم، چه این دو روایت رو بررسی کنیم ببینیم از این روایات فقط شخص طبیعی در میاد یا شخص اعتباری هم اگر سید کنه حیازت کنه مالک میشه. یه مؤسسه زدن در مثلا ساحل، این مؤسسه کارجرانی داره هر روز میفرسته برای سید ماهی، خب اینا ماهی رو سید میکنن، مؤسسه انتظارش این است این ماهی ها برای مؤسسه سید میشه و مؤسسه مالک میشه و به اونا هم حق الزحمه میده. خب این در صورتی است شرعاً حیازت سبب ملکیت برای شخص اعتباری بشه، و الا اگر حیازت فقط سبب ملکیت برای شخص حقیقیه اون کارجرا مالک شدن، کارجرا ماهی رو باید بفروشن به این مؤسسه. حیازت آیا سبب ملکیت است فی شخص طبیعی و اعتباری ام لا فقط فی شخص طبیعی سبب ملکیت؟ این روایات رو بخونیم. اول این روایات رو بخونیم. چه موثقت زراره عن امام علیه صادق علیه السلام ایزو یقول، امام صادق می فرماید ازا ملک جناحی فهو لمن اخذه. این دو روایت در رابطه با پرنده است. ببینید بعضی وقتا پرنده میاد خونه شما، خب شما معمولا پرنده رو کسان دیگری هم مالچن، شما شک میکنید چه این پرنده چه در خونه شما اومده، مالچ داره مالچ نداره، پرنده است بدون مالچ، خب چه ثمره داره؟ اگر مالچ ندارد خب شما این پرنده رو بگیرید از باب حیازت مالچ میشید، من هازه ملچم. اما اگر مالچ داشته باشد شما بگیریدم امانته، باید طرف برگردونید، مالچ داره دیگه. امام میفرماید اذا ملک جناحی، اگر این پرنده ملک یعنی ملکه طیر، اگر این پرنده دو بالش رو مالچ باشه یعنی بتونه پرواز کنه. بله؟ آره جه. غیر از قیچی نچرده باشن یعنی بچم نباشه. ازا ملک جناحی فهو لمن اخذه، این برای کسیست که اونو اخذ کنه. اخس عبارت نخرا از حیازت دیگه، هر کس حیازت کند این پرنده مال اوست. این یه روایت. بعد برمیگردیم ما فعلا. در این روایت من اومده، من برای زویل اقوله، برای مؤسسه من نمیگن. ظهور این روایت در این است برای شخص طبیعیه. ما فعلا برای شمول بحث میکنیم. بله؟ نه، ظهور فهو لمن اخذه، عبارت لمن اخذه، لمن یعنی برای اون شخص عاقل ذوی العقول. این فعلا بحث ما در الغای خصوصیت نیست ها، نمیخوایم بگیم آیا میشه از این الغای خصوصیت چردی یا نه. ما فعلا بحث ما این است، این عبارت شامل شخص اعتباری نیست، اما عرفاً میشه از این الغای خصوصیت چردی یا نه بحث دیگری است. فعلا ما با اون کار نداریم، این مربوط به شخص طبیعی. یا روایت دیگر، موثقه سکونی، باز من امام صادق علیه السلام. ببینید، من یه پرنده رو دیدم، رصد میکنم، نه طرف دیگر میاد اونو میگیره، من باش میرم درگیر میشم، میشم خب من اینو نظارت میکردم، رصد میکردم که برم بگیرم. شما گرفتید، این پرنده در حقیقت اولویت صید برای من بود. چرا اولویت صید برای من بود؟ چون من اینو رصدش میکردم، اینو دقت میکردم که چجور اونو صید کنم. امام میگه نه، نظر و رصد اولویت نمیاره، هرچس اخذ کرد مال اوست. یه نفر مثلا الان با یه چراغ قوه به یک به فرض پرنده نور میندازه، بعد اون یکی میاد بر میداره، خب اون فردی که چراغ قوه گذاشته نمیتونه بگه آقا من اینو خلاصه چشف کردم که اینجا پرنده است. اینا هیچ کدام حیازت حساب نمیشه. اما برای کسی که اینو گرفت، اون حیازت کرد و مالک شد. ببینید، نه روایت ها رو آورد، نه برای اونا نیست دیگه. فعلا گوش کن میخونیم، خودش توضیح میده. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی رجل ابصر طیرا، در رابطه با مردی که یه پرنده رو دید، فتبعه، او رو تعقیب کرد، حتی وقع علی شجره، تا این پرنده بر روی درختی نشست، فجاء رجل فاخذه، یه مرد دیگری آمد و او رو گرفت. این دو ساعت این پرنده رو رصد میکنه، نظارت میکنه، تعقیب میکنه، این ولی اومد گرفت. امام فرمود للعین ما رأت و للید ما اخذت، چشم همون مقدار چه دید، اما دست اونیست چه اخذ کرد، اونی چه اخذ کرد مال دست. پس به اون ناظر هیچی نمیرسه، اون مقدار چه دید دیگه، منظره پرنده رو دید چجور از یه درختی به درختی رفت، از زمین به درخت رفت، اینا رو خلاصه فیلم نگاه کرد، پرنده مال این طرفه. خب این دوتا روایت هر دو مربوط به طیره. میگه از این جنبه الغای خصوصیت میکنیم، طیر نباشه، ماهی هم باشه همینه. یعنی اینجا پرنده خصوصیت ندارد. میگه به حسب الفهم الحرفی للحدیث الاول، بر حسب فهم عرفی نسبت به حدیث اول که مربوط به پرنده است، یمکن القاء الخصوصیه عن الطیر، ممکن است القای خصوصیت کنیم از طیری که وارد است در هر دو موثقه. یعنی حتی موثقه اون دومیه. خب و تسریت الحکم و تعدیت او الى سایر المباحات، حکمو تعدی بکنیم به سایر مباحات، ماهی هم اینطوریه، ایوان دیگر هم اینطوریه، یه نفر مثلا یه آهوی رو رصد میکنه تا هر کجا میرن پیگیری میکنه، اون یکی میاد صید میکنه، میگه برای صیاده دیگه، برای نصرت کننده نیست. اینجاش مهم نیست. پس ما از پرنده الغای خصوصیت میکنیم. اما و من المازه ان الاخبار المذکوره لا تشمل شخص اعتباری، این اخبار شامل شخص اعتباری نیست، مربوط به شخص حقیقیه. لان لفظ من فی عبارت فهو لمن اخذه، این حدیث اول چه فرمود؟ این پرنده مال کسی است که اخذ کرده. ظاهرون فی ذوی العقول، مالکش این آخذه. فکر کنید حدیث میگه مالکش آخذه، نه اینکه مالکش مؤسسه است. فلا ينطبق على الشخص الاعتباري لانه تشر چه مثلا ليس من ذوی العقول، شرکت مثلا ذوی العقول نیست. لیستوگ علیه عنوان من اخذه، تا عنوان من اخذه صدق کنه روشنه. و اما میگه خب ممثلش چه ذوی العقول، نمایه خودش شرکت نمیاد بگیره، وجود اعتباری چه آخذ نیست. میگه خب این ممثلم به عنوان لنفسهی چه نمیگیره، لشرکه میگیره. و اما ممثله فهو و این کان من ذوی العقول لاتین یهوز و لشرکه لا لنفسی، این برای شرکت حیازت میکنه، نیتش اینه که من برای شرکت برمیدارم نه برای خودم. و موضوع روایت جاییست یه طرف اخذ کنه برای خودش، به همین خاطر میگه برای آخذش هست. و حال ان موضوع روایت ذوی العقول الذین یهوزون شیئا لانفسهم فهذا ما یرتبط بالحدیث. حدیث اول اینه. پس حدیث اول مربوط به اشخاص طبیعی است که حیازت برای خودشون میکنن. امام هم فرمود بله این هر کس آخذ است اون مال اوست. اما حدیث دوم میگه ید، در حدیث دوم اینطوری بود، ببین للید با اخذت، این للید الفلام الید چیه؟ دو جور میشه معنا کرد. یکی الفلام احد، یعنی قبلا بحث میکنیم اون رجل فاخذه، یه مردی اومد اونو اخذ کرد، این منظور از ید یعنی الید یعنی ید الاخذ، اون مردی که اومد این پرنده رو اخذ کرد ید او، این الفلام الفلام اون رجلون چون اومده نچره بوده جا رجل، بعد بگیم لید یعنی لید اون آخذ. اینجا دیگه واضحه. اما اگر الفلام الید رو به شکل جنس بگیریم، میگیم هر یدی، این الفلام میده، میگه بازم هر یدی بازم ظهور دارد در شخص حقیقی نه شخص اعتباری. خب میفرماید هناچه احتمال ان الف الید هی لام العهد، ید در للید ما اخذت لام عهد باشه، الف لام عهد، للاشاره الى ید الاخذ للطیر، تا اشاره کند به دست اون کسی که طیر رو پرنده رو گرفت. و هینیزن فالبیان العنف یرد الى هذا الحدیث، زن اون بیان قبلی میاد میگه خب مربوط به شخص طبیعیه، چون اونجا طرف اصلا خودش اخذ میخواد بگه چه اون طرفی که خودش اخذ کرده او مالش میشه. لنه حول ذوی العقول بالاضافه علاوه، اگر الف لام لام جنس باشه اینجا انصراف دارد از شخص حقیقی، ببخشید شخص اعتباری. این للید ما اخذت در عرف به عرف اینا رو الگا کنی از نسبت به مؤسسه اینا رو معنا نمی کنه، شرکت معنا نمی کنه، میگه شخص طبیعی هر کس اخذ کنه مال اوست. بالاضافه الى ان ال اذا كانت لام الجنس فعنوان للید منصرف عن الشخص الاعتباری. خلاصه با این بیان ها میخواد بده چه این دو تا حدیث مربوط به شخص حقیقی نه اعتباری. یه اشکال مهمی است، چی این بهتر اول مطرح میکرد. ببینید اطلاق گیری مقدمات حکمت میخواد، یکی از اون مقدمات حکمت در مقام بیان بودنه.
اصلا فرض کنید این دوتا اشکالی که ما کردیم نسبت به حدیث دوم، یه اشکال هم نسبت به حدیث اول، فرض کنیم اینا نیستن، اصلا نمیدونیم مربوط به شخص حقیقی یا شخص اعتباری. ما گفتیم ظهور من شخص حقیقیه، زویل اقوله. ظهور الید اگر الفلام عهد باشد چه روشن زویل اقوله، الفلام جنس هم باشد انصراف داره از شخص اعتباری، در عرف به شخص حقیقی این منصرفون الیه. اینا رو صرف نظر کن، اصلا با اینا فرض کن اینا حرفای فقط ادعاست. ممکنه بیاد بگی چه من برای غیر ذوی العقول هم در قرآن استعمال شده، در احادیث استعمال شده. خب اینجا چی میخواییم بگیم؟ خدمتتون عرض کنم چه میگیم حدیث در مقام بیان چی هستن اینجا؟ در مقام بیان سبب ملکیته؟ چی بیاییم بگیم حیازت سبب ملکیته؟ مطلقا اطلاق جیری کنیم چه میخواد بگی چه حیازت سبب ملکیته؟ ما هم اطلاق بگیریم بگیم چه گید نچرده چه حیازت شخص طبیعی یا حیازت شخص اعتباری. ظاهراً این حدیث در مقام این نیست چه حیازت سبب ملکیته، انگار مفروغون انه او. اصلا در هر دو حدیث این که حیازت سبب ملکیت مفروغون انه، فقط در حدیث دوم مثلا مربوط به اینه چه آیا طرف دیگر نظارت میکنه، رصد میکنه، زحمتشو میکشه، من بر میدارم، آیا من حیازت کردم یا او، یا وقتی که مشکوک است این پرنده مملوچه یا مملوچ نیست من اخذ کنم مالک میشم. اینجا مفروغون ان این است حیازت مالکیت میاره، اما آیا حیازت در این جاهایی که من برای من مشکوکه آیا این از مباح است یا ملکه مملوچه؟ حیازت مباحات چیز میاره دیگه، ملکیت میاره. من برای من مشکوکه این از مباحات یا مملو، این پرنده جزیه نوعا کفترها کبوترها چی هن؟ مالک دارن دیگه. الان یه کبوتری اومد خونه شما، منزل شما، حیات شما گرفتی، همین شک میکنه آیا مال تو میشه یا نه، میگه خب لمن اخذه فهو لمن اخذه. روشنه؟ اصلا در مقام بیان این نیست حیازت مملچه تا بجیم اطلاق بجیریم، در این مقام بیان یه چیزای دیگریست بعد مفروغیت این که حیازت مملچه. می فرماید بل علا فرض قبولنا، بر فرض ما قبول کنیم، ان عنوان من اخذه وللیت، این دوتا عنوان یستق علی شخص اعتباری، بر شخص اعتباری هم صدق میکنه، علا فرض قبول کنه. فهذه الروایات لا یصح التمسک به اطلاقاتها، این روایات رو نمیشه تمسک به اطلاقات شرط، فی مبحثنا الحالی، در این مبحث حالمون، یعنی در این موضوع بحثمون. چرا؟ چون اصلا از این جهت در مقام بیان نیست، من ناحیت انها لیست فی صدد بیان سببیت الحیازه للملکیه، از این جهت چه این احادیث در مقام بیان نیستن چه حیازت سبب ملکیت، اون اصلا مفروغون انه، یعنی اون بعد از اون بحث میکنن، بل به صدد بیان امر ناخر، در صدد بیان چی هن؟ میگه بعد الفراغ عن سببیت الملکیه للحیازه، بعد از این چه مفروغون ان گرفتن چه حیازت سبب ملکیته از یه جنبه های دیگری بحث میکنن، لان الحدیث الاول، ببینید الان توضیح میده، حدیث اول ناظرون الى مورد اخذ تیر تلیق، حدیث اول ناظر به این است اگر پرنده ای که آزاد من اخذ کنم تلیق یا نه آزاد، علائم مملوکیت درش نیست،
اینطور نیست مثلا قیچی زدن پرندش پرهاشو یا مثلا یه چیزایی نوشتن چه مثلا نشون دهنده این باشه چی پرنده ممدوچه. پرنده آزاد فیگافی ملچیت لاخز، این واقع میشه. یعنی اینجا ما شکمون در این نیست حیازت مملچه یا نه، حدیث بگه بله حیازت مملچه، نه، میخواد بگه چه من در جایی که شک کنم یه پرنده مملوچه یا آزاده چیه؟ میگه نه، اگر یقین داری مملوچه چی؟ یقین نداری پرنده اگر ملچه جناحی، اگر دو بالش و مالچه یعنی میتونه بپره، این برای آخذشه. ما احتمالا یکونه تلفی ملچه شخصیه، با اینجا احتمال داره این پرنده در ملچه شخصی فردی باشه، میگه ایب نداره، به اون اعتنا نکن، فهول آخذه. شج در مملوچیت تیر تلیق اصلی نسی مملوچ چیز چسی نیست. این حدیث میخواد اینو بگه. بله. و هازا ظاهر و سایر روایات وارده، سایر روایات هم اینها در مقام بیان این نیست حیازت مملچه، در مقام بیان یه مطلب دیگری است. و چزل حدیث ثانی، حدیث دوم هم میخواد حیازت رو برای ما معنا کنه. میگه حیازت صرف نگاه کردن نیست، باید اخذ کنی تا حیازت بشه. مفروغون ان گرفته چه حیازت مملچه، اما حیازت ما معنا در مقام بیان اینه. فهو ناظرون الواقع الى ان مجرد الابصار لا يثبت حقا للبصير، صرف نگاه کردن هیچ حقی برای رصد کننده و نگاه کننده اثبات نمی کنه. خب پس ما دلیل خاصی برای این نداریم که حیازت سبب ملکیت هست در شخص اعتباری. والحاصل ان دلیل الحیازه الخاص، این الخاص صفت دلیل ها، دلیل خاص حیازت لا یثبت بهی مشروعیت هذا السبب، مشروعیت این سبب ثابت نمیشه با دلیل این دلیل خاص بالنسبه للشخص الاعتباری. پس دلیل خاص نداریم. خب مجبوریم برگردیم اون بحث اول. یادتون هست ما سه مرحله بحث میکنیم: دلیل اجمالی برای اکثر اسباب، دلیل تفصیلی جدا جدا، بعد در صورت عدم شمول الغای خصوصیت که بعدم بحث میکنیم. میگه فعلا برگردیم به اون دلیل های اجمالی قبلی که کلیات اثبات میکرد. میگفتیم اگر سبب عقلایی باشه میتونیم استناد کنیم به ادله‌ای. کدوم ادله رو میتونستیم استناد کنیم؟ همون ادله‌ای که برای مشروعیت خود شخص اعتباری میآوردیم. اینجا هم از اون راه بیاییم اثبات کنیم حیازت ملکیت آور است، حیازت شخص اعتباری. چجور؟ یه تبیین بکن. ببین یک دلیل اولش چی بود یادتونه؟ بله، تماسک و اطلاقات. خب اینجا میگیم آخه اطلاقات موضوعش عقده، موضوعش شرطه، موضوعش بیعه. اینجا شما چیکار میکنید؟ اینجا حیازته، عقد نیست. چه چجور میخواید اوفو بالعقود اینجا اجرا کنید؟ میگه ما دو تا راه اونجا بیان کرده بودیم. راه دومش این بود چه میگیم از جنبه عقلاییش مشکل ندارید، این حیازت از جنبه عقلایی ملکیت میاره. خب این فرد میره میفروشه. در فروش شما یادتون است ما اصرار داریم، شاید به دفعات توضیح داده ایم که منظور از عقد عقد عقلاییه، منظور از بی بی عقلاییه. این فردی که حیازت کرده، مؤسسه اومده ماهیا رو حیازت کرده، از جنبه عقلایی ما مشکل نداریم این مالک میشه، از جنبه شرعی بحث میکنیم. خب اومده بی فروشه، از جنبه عقلایی چیه؟ مال چون مشکل نداره. خب اینجا هم میفروشه، پس عقد بهش صدق میکنه از جنبه عقلایی. اوفو بالعقود. خب اوفو بالعقود یعنی چه؟ میگه لازمه اوفو بالعقود این است شرعن
ملکیت شخص اعتباری هم محترم شمرده بشه. پس ما یه مرحله بعد میریم، بعد برمیگردیم میگیم آقا فعلا حیازت شرعن ملکیت میاره یا نه، فعلا بذارید کنار، این آدم این مؤسسه میره میفروشه ماهیای رو چه کارمنداش سید کردن، خب اوگلائن مالت شده، اوگلائن هم عقد کرده، عقد اوگلائی رو شر میجه اوفو بلوگوت. خب اینجا ما شر چه گفت اوفو به این عقد؟ خب اول باید این فروشنده مالک باشه، آخه لا بیع الا فی ملکه، بگیم لازمه وفا به عقد در این مورد این هسته چی بشه؟ این مالک باشد. سیره به سیره هم میشه استناد کرد، اون سیره سه تا تقریر داشت دیگه، و همچنین با ولایت فقیه هم میشه استناد. میگه ببینید پس ما برای حیازت دلیل خاص نداریم، برای مملک بودن حیازت، سبب ملکیت بودن حیازت نسبت به شخص اعتباری دلیل خاص نداریم. باید همون دلیل هایی که برای خود مشروعیت شخص اعتباری می آوردیم اینجا بیاریم. نعم یمکن اثبات ها، بله این بله یعنی نعم استدراج ها، چون دلیل خاص نداریم میشه جبران کرد با یه راه دیگری. یمکن اثبات ها به تمسک به ادلت العقود، ممکنه ما اثبات کنیم این مشروعیت را، اثبات ها برمیگرده به مشروعیت، به مشروعیت رو با ادله اوفو بالعقود، البته اوفو بالعقود با تقریب دوم، دو تا تقریب بود، یه تقریب بود که خود عقد اول اتفاق بیفته. ببینید سبب ملکیت یه وقتی نسه مؤسسه میره یه چیزی میخره، اینجا مؤسسه یه چیزی نخریده، اول مؤسسه یه چیزی رو حیازت کرده، سبب ملکیت حیازته، خرید نیست چه بگیم اوفو بالعقود شاملشه. بگیم یه مرحله بعد که این حیازت کرده میفروشه دیگه، اون فروشش رو شرع اثبات کرده. تقریب ثانی، تقریب ثانی مربوط به جاهایی است سبب ملکیت عقد نیست. اون دو تا تقریبی چه در سبب اول گفتیم، منظور سبب اول چیه آقای من؟ الان ما سبب ثانی بحث میکنیم، حیازت. سبب اول در اختصاص مال بود، میگفتیم ما مالو اختصاص میدیم به مؤسسین، مالو اختصاص میدن به شخص اعتباری، چجور شخص اعتباری مالک میشه؟ اونجا گفتیم با تمسک به اوفو بالعقود، دو تا تحلیل برای اوفو بالعقود آوردیم، چجور ما اختصاص میدیم من مؤسس مالم رو به این مؤسسه، مؤسسه مالک میشه و من تمسک میکنم به اوفو بالعقود، دو تا تحلیل بود، تحلیل دومش. روشنه؟ یادتون رفته. ببینید اونجا گفتیم که اگر با هم توافق کنیم که هر کدامون 100 میلیون سرمایه ابتدایی بدیم، این توافق همدیگر رو میگیم عقد. خب اونجا اوفو بالعقود. یه وقت نه، اونجا نمیگیم عقد، میگیم با هم چه 100 میلیون رو جدا کردیم برای مؤسسه، بعد این مؤسسه میاد با این 100 میلیون یه معاملاتی میکنه دیگه. خب این اوفو بالعقود و این به نفع شامل اون معاملات میکنیم، میگیم لازمه این است مؤسسه مالک شده. خب همین رو اینجا میاریم. چما یمکن تمسخ به بناء العقلا، چنانچه ممکنه ما به بنای اوگلا تمسک کنیم با اون سه تا تقریر. آقای عزیز سه تا تقریر چی بود؟ سیره مستحدثه، بگیم آقا هر سیره ای حجته ولو سیره حادث، سیره اوگلا حجته ولو بعدن اومده در زمان معصوم نبود. این یک، البته خود اینها تام نیستن ها، در فرض تمامیت میتونیم استناد کنیم. سیره مستحدث یک تبیین بود، ارتکاز اوگلا، میگیم که ولو این مستحدث سیره مستحدث نیست، مستحدثه اما ارتکاز مستحدث نیست، در زمان معصومین هم در ذهن اونها اگر حالیشون میکردیم میومد، اینو میگن ارتکاز. سه، الغای خصوصیت از سیره های موجود در زمان معصومین، یعنی البته دقت کننده بین پارانتز میگم، اون سیرهایی که مربوط به شخص اعتباری است در زمان معصومین، مثلا مسجد داشتیم، دولت داشتیم، از اونها الغای خصوصیت میکنیم برای شخصهای اعتباری جدید. خب بعد البته بعد اوگلاییت هاز از سبب و ارتکازیتی، البته بعد از اینجا این سبب اوگلایی باشه و در ارتکاز اوگلا بیاد و الا غیر اوگلایی باشه، نه نمیشه این دلیل دو. بل به دلیل ولایت فقیه انتم، با دلیل ولایت فقیه هم میشه اینو اثبات کرد اگر دلیل ولایت فقیه در اینجا تام باشه. این رع الفقیه المصلحته فی امضاء السبب المذکور، اگر فقیه مصلحت بدونه چه آقا مؤسسات هم حیازت رو من به نظر من مالک بشن، چون مؤسسات مالک نشن صادرات ما حد اقلی میشه. یه فرد چه مقدار ماهی خاویار میتونه صید کنه؟ مؤسسه ولی میتونه، 1000 تا کارمند داره، 1000 تا کارگر داره، میره صید میکنن، هر روز مثلا 1000 تا ماهی خاویار صید میکنن. این مصلحت میبینه چه مؤسسه هم مالک بشه للباهی آزرد، میگه با اینا میشه اثبات کرد. این مباحث امروز ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.